أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر سؤال خاصی عزیزان و سرورانی که در خدمتشون شرفیاب هستم در مسائل شرعی نداشته باشند، به ذهنم رسید که برخی از مسائلی که مربوط به باب وصیت می شود اون مسائل رو عرض کنم که گهگاه به خاطر اینکه نکاتی در این زمینه مورد توجه و رعایت واقع نمی شود، بعدن اسباب زحمت وراث یا وصی قرار می گیره و گاهی هم به زعم وصیت کننده این وصیت خوبیه، در حالی که نه تنها وصیت خوبی نیست بلکه خلاف شرع هم هست و خود سبب یه معصیت بزرگ میشه برای خودش. اولا اصل وصیت مستحب و از مستحبات مؤکد هم هست و حتی از آثار دنیوی وصیت هم اینه که کسی که وصیت میکنه به عمرش افزوده میشه، عمرش هر مقداری که هست با این وصیت، برای چه مقدار معین نشده ولی یه مقداری عمرش طولانی تر میشه به خاطر این وصیت. اینکه بعضی وصیت نمی کنند به جهت اینکه فکر میکنن این کار به معنی جلو کشیدن زمان مرگ هست، این غلطه. گاهی بعضی از اطرافیان فرد از این کار امتناع میکنن که به پدرشون، به مادرشون، به کسی که وضع خوبی از جهت جسمی نداره بهش نمیگن که وصیت کن، چون فکر میکنن که او رو از نظر روحی تحت فشار واقع میسازند. نه، بهش بگن برای اینکه او رو یه قدری اطمینان خاطر بدهند، بهش بگن که خود وصیت سبب طول عمر میشه. البته این معناش این نیست که مثلا 10 سال دیگه یا مثلا 5 سال دیگه به عمر افزوده میشه، همونطور که عرض کردیم گفتن اضافه میشه. حالا ممکنه برای بعضی ها مثلا چند روز اضافه بشه یا 1 روز اضافه بشه کمتر، یا ممکنه سال یا سالهایی اضافه بشه. به هر صورت وعده‌ای که کردن دروغ نیست. اگر کسی وصیت کنه در این صورت به عمرش افزوده میشه. لذا خود وصیت امریست که مورد توجه دینه، بلکه ترکش یه جور کراهت داره. بعضی از مستحبات هست که اگر ما ترک کنیم مکروه نیست، یعنی با ترکش انسان از خدا دور نمیشه، اگر انجام بده به خدا نزدیک میشه ولی با ترکش از خدا دور نمیشه. بعضی از مستحبات هست که انجامش ما رو به خدا نزدیک میکنه، ترکش ما رو از خدا دور میکنه. مثلا از مستحباتی که انجام دادنش قرب به خدا می آورد ولی ترکش بعد از خدا نمی آورد، مثلا ذکر لا حول ولا قوت الا بالله گفتنه. الان شما اگه این ذکر رو بگید، تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بگید، براتون ثواب منظور میکنن. تو روایت داره برای هر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبری که مؤمن میگوید، یه خشت از طلا، یه خشت از نقره تو بهشت سفارش میدن و یه قصری میسازن. اگر این امر تکرار بشه، این خشتای طلا و نقره هی میره و این قصر مجللتر ساخته میشه. وقتی ساکت میشه این مؤمن، از اون قصد چیزی کم نمیشه ولی چیزی هم بهش افزوده نمیشه. این مستحبیست که انجامش مستحب، ترکش هم مکروه نیست. ولی بعضی مستحبات هست که شما انجام بدید مستحبه، ترکش یه جور کراهت داره. مثلا نماز شب از این قبیله، خوندنش مستحب مؤکده، اونایی که نمیخونن از خدا بعدم پیدا میکنن، منتها این بعدش نه در حدی است که شخص رو جهنم میکنه. یا مثلا از مستحبات زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه الصلاة والسلام که استحباب فوق العاده مؤکدی داره و اگر کسی نرود بتواند تشرف پیدا بکند و نکند که مکروه، بعد از خدا میره، منتها معصیت نکرده. اون بعدش هم در حدی است که تو بعضی از روایات تعبیر شده به پیغمبر خدا جفا کرده، منتها این جفا نه در حدی است که گناه و عصیان محسوب بشه که شخص رو جهنمی کنه. از آثارش مثلا تو بعضی از روایات آمده که اگر کسی زیارت امام حسین علیه السلام مشرف نشه، اهل بهشتم که میشه تو بهشت بهش خونه نمیدن، ای مستأجر زوار امام حسین، توی خونه اونا زندگی میکنه. به هر صورت ما داریم از این موارد. مورد سومی که بگم خوبه اینه که شما علاوه بر این که فقرا کمک میکنید که خیلی استحباب دارین انفاق، در مورد سائل هم شما بهش چیزی بپردازین. سائل یعنی کسی که رو میندازه، یعنی همینا که دستشون پیش شما دراز میکنن. قرآن میفرماد و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اهل تقوا تو اموالشون حق برای دو گروه قائلن، یکی برای محروم که یعنی فردی که وضع مادیش خوب نیست، فقیره، مشکل در زندگی داره، و یکی هم حقی برای سائله. این سائل دادن چیزی به او مستحبه و ترکش هم مکروهه. به ما گفتن رد سائل نکنید، توجه کردیم. البته معنیش نیست که توقع او رو برآورید، ولی یه چیزی بهش بدید، رد سائل نکنید. ما مستحباتی رو داریم که ترکش بعد میاره. از جمله مستحباتی که ترکش بعد از خدا میاره که اینا رو از روایات باید فهمید، کسی از طرف خودش و با مزاج مبارک نمیتونه معین بکنه این مطلب رو. فرض کنی بنده بگم که پولو دادن به علمای اسلام مستحب، ترکش هم مکروه یا حرامه، اینا به مزاج صحبت کردن، خب به درد جهنم رفتن میخوره، به درد چیز دیگه ای نمیخوره. به هر صورت از جمله مستحباتی که تأکید شده روش بسیجت و ترکش هم مکروه. این اصل وصیت که مورد ترغیب و تأیید دینه. این وصیت تو بعضی از موارد واجب میشه. کجا واجب میشه؟ انشالله اگر عمری و توفیق بود فردا شب عرض میکنم، چون امشب خود من حاشیه هایی رو گفتم دیگه مسئله شرعی رو طولانی نکنم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید.
صلی علی محمد آل محمد.
خب ما چند سالی بود که در این مجلس شریف متن سخنمون زیارت شریف عاشورا سلام و زیارت امام حسین در روز عاشورا سلام الله علیه بود و فقراتی رو ما ترجمه میکردیم و در اطرافش عرایزی تقدیم میکردیم. یادم هست حدودن که ما به کدام فقره رسیده بودیم، منتها یکی از عزیزان سروران مدتی قبل من گفتن که در برخی کانال‌های تلگرامی درباره عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام یه شبهاتی رو بعضی مطرح کردند و نشر دادند. البته معمولا این شبهات تکراریه، منتها به دو دلیل باید پاسخ مکرر هم بهش داد. یکی این که اونایی که شنیدند خیلی وقتا جزئیات پاسخها در ذهنشون نمیمونه و نمونده، و اونایی هم که به هر صورت نسل جدیدند اینها اساسا ممکنه با اون پاسخها اساسا مواجه نشده باشند. و خاصیت شبه و سوال هم اینه که به دو دلیل زودتر تو اذهان جا میگیره و پاسخ به دو دلیل دیرتر در ذهنها خوب مورد توجه و قبول واقع میشه. اولا چک اول هر کی بزنه او برنده است، این شما تو تمام دعواها باید بدونید، از جمله تو بحث‌های علمیه توجه کنید، هر کی اول صحبت کنه حرف او بیشتر به یاد افراد میمونه، این نکته اول. و معمولا چون اونها ایجاد شبهه میکنن حرف اول دارن اونا میزنن، چک اول اونا که میزنن مخاطب بیشتر تحت تأثیر واقع میشه. این یک. دوم، مخاطبان معمولا ظرفیت زیادی برای شنیدن حرف و تحلیل و قبولش ندارن. شما عزیزان رو بنده مد نظر ندارم، عموم افراد رو میگم، به منبری ها گویا مرحوم آقای فلسفی این توصیه رو میکرد، گفته شما همه حرفتون رو تو 20 دقیقه اول بزنید، چون بعد از 20 دقیقه مردم شما رو تماشا میکنن، ولی اینکه فکر کنین که دارن حرف شما رو گوش میکنن خیلی باورتون نشه. خیلی وقتا اینا دارن شما رو تماشا میکنن ولی تو چک و سفته مغازه و بازار و راجع به قیمت دلار و راجع به اینکه فردا میخوام چه قراری بذارم، اگه از اول منبر تو این حال و هوا نباشه تا از 20 دقیقه بعد دیگه ذهن میره سراغ مشغولیات خودش، تعدبن هم نشستن البته سر روزه یه مقدار بر میگردن توی مجلس، بعدم دعا میکنه تموم شد. شما فکر میخوای مطلب رو بذاری بعد نیم ساعت مقدمه میخوای بچینی تازه بگی، او توی مقدمات غرق میشه میره. این عرضی که الان دارم میکنم خودش خلاف اون توصیه مرحوم فلسفی ها، منم دارم وقت شما رو میگیرم، ولی اول من شما رو استثناء کردم که اگر اتفاقا جز اون 20 دقیقه یا باشین با همین تذکر این 20 دقیقه تون دست کم میشه نیم ساعت و عرایزم بتونم بعد تقدیم کنم. به هر صورت این مسئله در روزگار ما مشکلش مضاعف شده، روزگار ما روزگار سرعت شده، ماشینا تبدیل شده به هواپیما، هواپیما به هواپیماهای به جت تبدیل شده و این قضیه اتفاق افتاده، از اون طرف پست به تلگراف، از تلگراف تلفن، و بعدم الان که دیگه عرضم به حضورتون که دهکده جهانی ارتباطات شده و همه عالم تو جیب شماست، با چند لحظه این بر اون بر شما در جریان تقریبا همه چی واقع میشه. هنوز اون طرف دنیا طرف حرف نزده شما میتونی اینجا دریابی. خب این سرعت یه اثری هم داره و اون اثر اینه، سرعت وقتی خیلی زیاد میشه یکی از آثار روانیش اینه که افراد عجول میشن، توجه کردی؟ و تمرکزشون میاد پایین. حالا امشب اینا رو داریم میگیم به زیارتاشو ربطی نداریم، میخوام بگم که چرا میخوام بحث رو رو به شبهات عزاداری طرح بکنم. روانشناسا میگن اینا که تو کارهای مربوط به تربیت هستن میگن اگه بچه های زیر 2 سال تلویزیون ببینن، نتیجه تلویزیون دیدن اینها اینه که تمرکزشون در دوره مدرسه به شدت کم میشه، چون خاصیت تلویزیون اینه که فیلم رو میبینه، این صحنه رو میبینه، تا میاد دقت بکنه زود یه تصویر دیگه میاد، زود به قول خودشون سکانس بعدی میاد، همینجوری هی تغییر میکنه و این سبب میشه که ذهن اون آرامش رو نداشته باشه. بچه های زیر 2 سال برای اینکه چیزی تشخیص بدن بعدی قدری تمرکز پیدا کنن، لذاست که شما وقتی باشون میخوای حرف بزنی به صورت طبیعی کلامتون رو آرام میکنید، یعنی سرعتش رو میارید پایین، توجه کردین؟ و خیلی وقتا به صورت طبیعی سرتونم میبرید جلو که او علاوه بر این که حرف شما رو میشنوه لب شما رو هم ببینه و در مجموع تمرکز کنه. با آدم های بزرگتر شما اینطور صحبت نمی کنید. این به خاطر این که بچه ها نیاز به تمرین دارن که تمرکز کنن. اگر شما یه همچین وضعیت بچه ها تلویزیون ببینن، این مسئله سبب میشه که کلن ذهن اینا از عادت به تمرکز دیگه نداره، وقت بعد سر مدرسه به مشکل میخوره. این چیزاییست که میگن، خیلی هم ظاهرن دور از آبادی نیست. اما این مسئله برای بزرگترام ایجاد مشکل میکنه. شما الان یکی از معضلات جامعه رو از مشکلات اینه که مردم کتاب نمیخونن ولی فیلم میبینن. علتش چیه؟ علتش اینه که حوصله اونا رو فیلمایی که دیدن گرفته، توجه کردی؟ فیلمایی که دیدن گرفته حوصله‌اش کمه، چون فیلم توش تنوع زیاده، بعدم هر وقت بخواد پاش بلند میشه، کتاب رو بهش بدی اصلا جاذبیت نداره براش، در حالی که قبلها این چنین نبود، میتونستن تمرکز بکنن. این خاصیت در بحث‌های دینی به شدت مضره. چرا؟ چون شبهه و سوالی که طرح می‌کنن 2 خطه 3 خطه، درست؟ اگه 1 خط نباشه تو این حد میشنوه طرف، چک اولم که او زده، اینم که 3 خطیه، انتظار داره که جواب در حد 3 خط باشه. معمولاً پاسخ شبهه اینجوری نیست، طولانیه. یه خوده که میگذره دیگه طرف حوصله نمی کنه گوش کنه، سوال مونده تو ذهنش، جواب دیگه نیست. نتیجهش اینه که آسیب نسل جدید نسبت به این شبهات بیشتر میشه. گاهی هست که با طرف حتی صحبت میکنی، هی هم داری میاریش تو میدون، آخرش میبینی بازم بیرون از آبادیه. دیشب با یه جوونی که سوالشو خودش شروع کرده بود صحبت میکرم، بوده یه روب که حرف زدم اینا، آخرش میدم تو سر منزل اوله، همه حرف اولشو داره میزه، اصلا دقت نمیکرد که من چی میگم. این بندند خدا چند روز دیگه دفاع فوق لیسان سرشته حقوقشو داره میکنه، نه این فکر کنه یه آدم ببخشید خنگ دونگه که نمیفهمه، ولی اصلا قدرت تمرکز مثل که از او گرفته شده. بار بعد من حرف رو توضیح دادم به صورت خلاصه، مجددم بله بله حاج آقا من فهمیدم، وقتی فهمیدم حرف اول رو بازم تکرار کرد، برای بار سوم من یه جور دیگه ای مطلب رو گفتم. فکرم نمی کنم خیلی بیان من بیان الکنی بود، ولی او تشکر کرد از من که من حرف شما رو فهمیدم. دو مرتبه نکته ای که خودش اول می گفت و این هنوز 24 ساعت نمی گذاره من دارم عرض می کنم، توجه میکنی؟ این مال عدم تمرکزه که این خیلی مشکل ایجاد میکنه. و این وسائل ارتباطات نوین که در دست افراد هست، ولو یه آثار و برکاتی داشته برای اونها، ولی یک رهاورد مهمی هم داشته، اونی که افراد رو به شدت کم حوصله کرده. و اگه کسی کم حوصله بشه تو بحثای دینی، آسیب پذیریش خیلی میره بالا. این نکته ایست که حالا ما به این مناسبت گفتیم. اما با همه این حرفات، تکلیف از مثل بنده‌ای که باید از عقاید مردم، از دین مردم در حد خودم دفاع بکنم، ساقط نمیشه. این حرفا که گفتم، چون بعضیش برای حداقل بعضی از شما نو بود، خودش یه مقدار جاذبیت داشت. امیدوارم که الان شما اون کرنمت رو صفر کنید. تازه از الان 20 دقیقه شروع بشه با یه صلواتی که میفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من نمیخوام چک اولو از ناحیه اون اشکال کنندگان بزنم که بعد خودم تو زمین اونا بازی کرده باشم به قول امروزی ها. من از یه جای دیگری آغاز میکنم و او اینه: ما نسبت به اولیاء خدا چه وظیفه ای داریم نسبت به پیامبر و دیگر اوصیا و اوصیا اون حضرت امیرالمومنین و دیگر اوصیا اون حضرت چه وظیفه ای داریم؟ این وظیفه رو باید از قرآن و سنت بگیریم. البته اصل ایمان به پیامبر یه امر عقلیه، باید باشه. اما علاوه بر ایمان، آیا کار دیگه هم باید نسبت به اون حضرت کرد؟ دو جا در قرآن ما آیه داریم که این آیات ما رو هشدار میده که نسبت به پیغمبر خدا باید چی کار بکنیم. یکی از اونها در سوره، من عینکم هم نیوردم، از شما کمک میخوام، یه صلوات محبت
بکنم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بله، این بازم صلواتتون رو بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
آیه 157 سوره مبارکه اعراف: یه آیه دیگم در سوره مبارکه فتحه، اونم ایشالله میخونم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اونایی که به آیات ما ایمان دارن اینان، خدا اینجور وصف میکنه، اونا کسانی هستند که از این پیغمبر نبی امی تبعیت میکنن. این پیغمبر رو میدونن که مکتوبن عندهم فی التورات و الانجیل، میدونن که نام او در تورات و انجیل آمده. این پیغمبر ما چه میکنه؟ یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اونا رو امر به نیکی ها و نهی از بدی ها میکنه. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، چیزهای پاک رو برای اونها حلال و امور خبیث رو هم برای اونها حرام میکنه. و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم، تکلیف های سخت و دشواری که بر اونها بوده، اون تکالیف سخت از عهدهشون برمی داره. توضیح این رو الان نمیدم. باشه وقت دیگه. حالا تا اینجا رو خوندیم. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. اونایی که نسبت به این پیغمبر یک ایمان آوردن، از ذروها رو میذارم کنار بعد میخوام توضیح بدم، و نصروه او رو یاریش میکنن، و تبع النور الذي انزل معه، اون نوری که همراه با این پیغمبر نازل شده که این قرآن باشه، از اون قرآن هم تبعیت میکنن، اولئک هم المفلحون. اونایی که ایمان میارن یاری میکنن پیغمبرو، از این قرآن تبعیت میکنن، که البته از این قرآن تبعیت کنن، تو خود این قرآن بارها اومده باید از پیغمبر تبعیت کنیم، پس داخل این تبعیت قرآن تبعیت از پیغمبرم هست، تبعیت از اولی الامرم هست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خدا یک کلمه تبعیت از قرآن گفته، تمام رو در بر میگیره. ما فقط به قرآن هم عمل کنیم درست میشه، به شرطی که به همه قرآن عمل کنیم، نه فقط بیایم به بعضی هاش عمل کنیم. بعضی ها ولی به قرآن عمل میکنن، منتها قرآن رو سرن میکنن، ولی چند تا از آیاتش میذارن کنار، به بقیهش عمل میکنن. ما به همه قرآن عمل میکنیم، ولی از جمله آیات اطاعت از رسول و آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و آیات دیگرش. اونایی که تبعیت دارن، نصرت پیغمبر دارن، ایمان دارن، و عزروه. عزروه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رو بزرگ میدارن. اولئک هم المفلحون. پس خدا علاوه بر ایمان و تبعیت از پیغمبر و نصرت پیغمبر چی میخواد؟ بزرگ داشته پیغمبر، پیغمبر رو بزرگ بداره. درست؟ این آیه 157 سوره اعراف. اما بریم سوره مبارکه فتح. در سوره مبارکه فتح خدا اینطور میفرماید، صلوات محمد میفرماید،
اللهم صل علی محمد و آل محمد رج فرج.
انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرة و اصیلا. پیغمبر، ما تو رو برای مردم فرستادیم هم شاهد باشی، هم مبشر و هم نذیر، یعنی بیم دهنده، تا شما مسلمونا لتؤمنوا بالله و رسوله، به خدا و پیغمبر ایمان بیارید، و تعزروه و توقروه، پیغمبر رو تعظیم کنید، بزرگ بدارید. پس دو جا تو قرآن از بزرگ داشت پیغمبر سخن گفته شده. چجوری بزرگ بداریم؟ هر جوری که شکل مشروعش، هر کاری که بزرگ داشت پیغمبر، به شرطی که مشروع باشه، نه اینکه به مناسبت ولادت پیغمبر بیایم رقص و پایکوبی به پا کنیم. بله؟ اون نه. یا پسر دختر با همدیگه شروع کنن به بزرگ داشت. بله؟ این اگر جای گفتن بزرگ بدارید، یعنی بزرگ داشت از طریق حلال. خدا اینو میخواد. درسته؟ ما اگر یک کاری بکنیم که بزرگ داشت پیغمبر بشه، به قرآن عمل کردیم. خدا هم نگفته کدوم نوع بزرگ داشت، هر نوعی که مشروع هست. این نوع مشروع بزرگ داشت، از مردم بپرسی که بزرگ داشت پیغمبر چیه؟ یکی از انواع بزرگ داشت پیغمبر، بعضیش تو خود قرآن هست. خدا میفرماید که لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. مسلمان وقتی میخوان با پیغمبر حرف بزنید، تو گفتگو حواستون پرت نشه، صداتون بالاتر از صدای پیغمبر نره. این یه بزرگ داشت پیغمبره، هست یا نیست؟ بله، بزرگ داشت پیغمبر. وقتی میخواد اون حضرت رو صدا کنید، رسمی که تو عرب بود که میمدن بیرون در، فلانی بیا بیرون، از بیرون خونه صدا کنید، نه، این کارو نکنید. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اینایی که تو رو اینجوری صدا میزنن، اینا اکثرشون بیشعوره، نمیفهمه. درست؟ این پیغمبر رو شما بزرگ بدارید. چجوری؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. وقتی میخوان همدیگه رو صدا بزنید، پیغمبر رو اونجوری صدا نزنید. ما اسم کوچیک همدیگه رو میبرید. اون پیغمبر رو اینطوری صدا نزنید. پرسیدن از خود اون حضرت که منظور خدا چیه؟ ما چجوری شما رو صدا بزنیم؟ حضرت فرمود خدا دوست داری که منو یا رسول الله خطاب کنه. این بزرگداشت پیغمبر هست یا نیست؟ یکی از انحاء بزرگداشت از مردم میشه پرسید آیا از انحاء بزرگداشت پیغمبر این نیست که ما اهل بیت پیغمبر رو به خاطر پیغمبر بزرگ بداریم؟ قطعا این چنین. بله؟ الان فرض کنین نوه فلان مرجع رو مردم احترام میکنن، فرق میکنه با بقیه آدم ها. بالاخره هر کسی نوه یک کسی هست، ولی چرا اون احترامون به افراد عادی نمیذارن؟ میگن نه، یحفظ المرء فی ولده، احترام اون فرد تو فرزندانش بلکه تو نسلش هم هست. احترام که میکنی به این فرد، در حقیقت این احترام به اون فرد اوله. درست؟ اون فرد اول. اینو مردم عادی میگن. این بزرگداشت خود اون اون حضرت میشه. اگر ما یک کاری بکنیم، یه مجلسی به پا کنیم برای پیامبر خدا، برای در بزرگداشتش، در شهادتش، در بعثتش، در هر مناسبتی که باشه که به اون حضرت ربطش بشه، میشه بزرگداشت اون حضرت. حالا اگر این مسئله راجع به فرزندان اون حضرت به عنوان آل محمد علیه الصلاة والسلام باشه، به شرطی که ما تو این مجلس معصیت نکنیم، این میشه بزرگداشت خود پیغمبر. درست شد؟ پس میشه گفت که مجالس عزاداری امام حسین بزرگداشت عمل به قرآنه، چون بزرگداشت پیامبر. درسته؟ اهل بیت هم هر وقت میخواستن مصائب خودشونو بیان کنن یا خودشونو معرفی کنن یا یه جوری به مردم بگن که بابا ما لازم الاحترامیم، جز اولین سخنانی که میگفتن چی بود؟ نحنو من آل الرسول. درسته؟ اول اسم پیغمبر میبرد. امام حسین خودش تو کربلا وقت خودشو معرفی کنه، قبل از این که اسم پدرشو ببره، اسم مادرشو ببره، گفت چی؟ انا ابن بنت رسول الله. درسته؟ نقطه ثقل اونجاست. امام حسین داره به اونا میگه شما خلاف قرآن عمل میکنی. احترام پیغمبر این که دست کم من رعایت. درسته؟ پس عزاداری ما نسبت به امام حسین میشه چی؟ عمل به قرآن. عمل به قرآن. از مردم عادی بپرسی اینم آیات خود، این آیه قرآن، ما جای دیگه ای بر نداشتیم مطلبی بیاریم. نمیخوام بگم فقط به قرآن باید عمل کرد، روایت بزرگ کنم. میخوام بگم حتی اگر کسی به آیه توجه بکنه و فعلا به روایاتم از روایت فعلا چشم پوشی کنه، خود این مسئله میشه چی؟ عملی به قرآن. آقا چرا شما مشکی پوشیدید برای بزرگداشت پسر دختر پیغمبر خدا؟ این میشه چی؟ بزرگداشت پیغمبر خدا. شما دو ماه دیگه مشکی تنتون کنید تا خونه بیاید بیرون، مردم میگن چرا؟ به چه مناسبه؟ چه جوریه؟ الان که مشکی تنتونه میگن معلومه اینا عزادار پسر پیغمبره. درست شد؟ مشکی پوشیه در و دیوار، این چیه؟ بزرگداشت پیغمبر. بزرگداشت پیغمبر. پس این موارد رو میشه ما مستند کنیم به قرآن، مستند کنیم به قرآن. عرض کردم مواردی که میخواد به عنوان بزرگ داشت باشه باید اصلش مشروع باشه. این که چه کاری مشروع از چه کاری مشروع نیست از فقها بپرسیم، ضوابط فقهی داره خودش. مثلا کسی نمیتونه به خاطر اظهار عزاوس پیغمبر مثلا خودشو ذبح کنه تو راه پیغمبر، اینم یه جور بزرگ داشت پیغمبره، ولی این نامشروعه، این کار جایز نیست. درست شد؟ شمع آجین کنه خودشو، غلط این کار. نه اینکه مصداق بزرگ داشت نیست، اون بزرگ داشتی که خدا گفته اصلا اینو نمیگیره. اگه به شما گفتن احسان به والدین بکنید، احسان به والدین معنیش این نیست که حالا اگر خدا نکرده این پدر شرابم حوض کرد، جز احسان به والدین که شرابم بهش بدین. از اول که گفتن احسان به والدین منظور احسانهای مشروع به والدینه، نه احسانهای حرام. درسته؟ اونو باید گذاشت کنار. تو عزاداری که بزرگ داشته امام حسین هست همینجوره. پس دو جا در قرآن خدا گفته پیغمبر باید بزرگ، این پیغمبر بزرگ بدارید. خدا میخواد این رو، کار ما همین. لذا تشکیل مجلس برای اون حضرت، این که ما نام مقدس پیغمبر خدا بیاد بلند صلوات بفرستیم. این فرق میکنه تا اینکه ما صلوات آهسته بفرستیم. تو صلوات آهسته دعا هست، خیلی هم خوبه، ثوابم زیاد داره. اما وقتی دست جمعی این کار انجام میشه با صدای بلند، این میشه چی؟ بزرگ داشت این آقا. توجه کردی؟ فقط واسه گرم شدن فضای مجلس و جمع شدن حواس و این چیزا نیست که میگن شما این عمل رو انجام بدین، بلکه خودش یه مصداق بزرگ داشت پیغمبره. خیلی مصداق زیاد داره، هر مصداقی که تو روایات نهی نشده اون میاد میشه داخل این آیه. پس اگر کسی از ما پرسید آیا عزاداری امام حسین میشه جایی تو قرآن نشون بدیم هست، بگیم بله. کجا؟ این دوتا آیه، این دوتا آیه میگه پیغمبر رو بزرگ بدارید و بزرگداشت پیغمبر با هم بزرگداشت خودش، هم بزرگداشت دخترش، هم بزرگداشت دامادش، هم بزرگداشت فرزندشه، بزرگداشت هر کیه که بزرگداشت او به پیغمبر خدا برگرده ایرادی. این میشه عمل به قرآن و عزاداری ها از این قبیله. آیه 157 سوره اعراف، آیه 8 و 9 سوره فتح. خب اینم از برکت خود رسول خدا و فرزندان و اهل بیتش که ما با راهنمایی اونا از قرآن اینو فهمیدیم. الا شعور امثال بنده خیلی کمتر از اینی که بخوام هم چیزایی رو از قرآن در بیاریم. نه من، خیلی گنده تر از ما از قرآن چنین شعوری ندارن. این قرآن خیلی سطحش بالاست. خب عرض امشب من در این جهت تمام. خب شب اول ماه سفر رو از دو سه روز پیش کاروان اسرا رو پشت دروازه ساعات نگه داشتن، نگه داشتن که به مردم شام بگن آماده بشید، پذیرایی باید بکنید از این کار، لباس های نو بخرن، نقل و شیرینی تهیه کنن. بگم اگر میتونن خاکستر رو با ما آماده کنم، سنگ رو پشت بام ها ببندم، سهل ابن سعد ساعدیه میگه من وارد شهر شدم اول ماه سفر، دیدم مردم لباس نو تن کردن، به یکدیگر تبریک میگن، جشنن گرفتن. گفتم عید تازه ایست، من خبر ندارم. گفتند خدا توفیق داده به یزید که خارجی رو کشته و اهل بیت او رو اسیر کرد. ما به شکرانه این نعمت به یک دیگر تبریک میگیم. پرسید خارجی کیه؟ کی بر یزید خروج کرده؟ جواب دادند حسین ابن علی ابن ابی طالب. پرسیدم از کجا وارد شهر کرده؟ گفتن دروازه ساعت. میگه آمدم دروازه ساعت، دیدم چه قوقایی به پاست، مردم دف میزنند، کف میزنند، هل هله میکنند، شادی میکنند. ای کاش فقط این کارها رو میکردن. بعضی از پشت بام ها زباله و خاکستر و سنگ گرد بر بعضی مقاتل داره خاکستری ریختن، بعضی از اون خاکسترها روی امامه امام سجاد واقع شد، امامه حضرت سوخت. میگه دیدم سر مقدس سید الشهدا و اصحاب اون حضرت روی نیزه ها در میان محمل هاست. من نمیدونستم تو این قوقا باید چه بکنم. آمدم کنار ناقه زین العابدین در حالی که از دستهای مبارکش به زنجیر بسته شده بود، از لای این زنجیر یه آهنی عبور داده شده بود به پشت گردن حضرت بسته شده بود. سنگینی دستها و زنجیر به گردن حضرت دائما بود. حضرت رو به این صورت روی ناقه نشانده بودن. آمدم جلو عرض سلام کردم، یبنا رسول الله، من از اصحاب جدتون رسول خدا هستم، در این موقعیت چه کمکی به شما میتوانم بکنم؟ حضرت فرمود آیا پول همراه داری؟ عرض کردم بله یبنا رسول الله. فرمود برو به این نیزه دارها بده، این سرهای مطهر رو یا جلوتر از محمل ها ببرن یا پشت سر ببرن. آخه مردم به خاطر نگاه کردن به این سرهای مطهر صورت خواهران ارواهای من یه رفتم این کار رو انجام دادم و برگشتم. عرضه داشتم آقا فرمایش دیگری دارید؟ فرمود آیا پارچه یه همراه تو هست؟ عرض کردم بله یبن رسول الله. فرمود این آهنی که روی گردن من هست آفتاب به اون میتابه، گردن منو به شدت آزرده کرده، مقداری پارچه زیر این آهن بگذار. یه پارچه رو که آماده کردم، همین که این آهن رو بلند کردم، خون تازه از گردن زین العابدین صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرماید به هدف اجابت مقرون بگردم. صلوات الله.